دارم باید روی کشورهای منطقه را میتونیم پوشش بدیم. یعنی الان آره. کشورهای آفریقایی و کشورهای منطقه خیلیاشون میتونیم در واقع از نظر استراتژی واکسنمون رو جهت دهی کنیم، به شرطی آره. که به شرط اینکه در واقع روی نکست جنریشن واکسینامون کار کنیم. یعنی الان با وجود واریانت های جدید که اومده به خصوص دلتا و اومیکرون، باید خط تولید های ما بروز بشه. خب یعنی همه دوستانی که الان در کشور زحمت میکشن حتما باید پایش انجام بدن،
بروز رسانی
بکنن. اگه بروز رسانی بکنن و شرایطی که به خصوص شرکت های که جی ام پی دار و قدمت دارن، خیلی راحت میتونن در بس صادرات ورود کنن و در واقع رایزنی های ما هم باید صورت بگیره که ما به سمت اونم بریم. خب درسته ما کشورمونم نیاز خواهد داشت. ما از این به بعد حداقل فکر میکنم اگر به احتمال زیاد چیزی که دیده میشه، کرونا همیشه با ما خواهد بود، حداقل به صورت فصلی مثل آنفولانزا این واکسن رو تزریق خواهیم کرد.
اینو یه مقداری روشن‌تر کنیم برای جامعه که ما ظرفیت تولیدمون الان چقدره واقعی، نه حالا شعاری، واقعی چقدره، و یه کمکی بکنیم به تصمیم گیرندگان کشور از طریق این رسانه ملی که چقدر روی واردات تمرکز بشه، چقدر روی تولید داخل تمرکز بشه و منافع و مزار دو طرف دیده بشه.
دقیقاً آقای دکتر، این دنیا آقای دکتر این استراتژی وجود داره که اصلا شما چطور انتخاب کنید. من خدمت رو میگم، ببینید این در واقع وزارت بهداشت باید این در واقع اوثوریتی را داشته باشه که یک قرارداد رسمی ببنده. خب تو هیچ جای دنیا به امید یک شرکت واردات در واقع قطع و وصل نمی‌کنه. ببینید سخنرانی های بنده رو از اول کرونا ببینید، اینا که بحثی که فرمودید این بحثم درست نیست. من میگم خدمتتون، شما واردات با برکت ربط میدید، اینا من خدمتتون توضیح میدم. سخنرانی های بنده رو از اول کرونا اگر دقت، یعنی برید هستن خوشبختانه تو سایت های مختلف، همیشه گفتم اولویت اول در دوران پاندمی با واردات تا زمانی که با سطح مطلوب برسیم. خب گفتیم انگار اینجوری بگیم اگر یک پرنده در نظر بگیریم،
یعنی واردات نباید ممنوع میشه.
آره نباید اصلا چنین چیزی هم هیچ وقت به خاطر برکتم این بحثی که به
شما
برکت
خودتون به عنوان فناور
برکت نظر رو داشتیم. ما همیشه جار میزدیم، نه اینکه نظر داشته باشم، تو همه سخنرانی هم اینو گفته بودم که آقا واردات به هیچ عنوان نباید قطع بشه و علت اینکه خیلی افراد در واقع واردات ها به برکت لینک میدن، این کاملا بیس علمی نداره. من خدمتتون میگم 60 میلیون از روسیه خریده بودید، کجاست اسپوتنیک؟ قبل از عید مگه نخریده بودید؟ خب
چرا نیومد؟
از بهارات این همه خریده بودید کجاست؟ از کره جنوبی خریده بودن کجاست؟ پس اینا ارتباطی که در واقع به برکت میدن از نظر علمی بیس علمی نداره. خب اصلا دولت نباید چنین تصمیم بگیره. من بگم آقا اینقدر تولید میکنم، بله شما ببین بحثی که وجود داره، همیشه از اول بنده به عنوان فناور و خود برکتی هم میگفتن آقا واردات در کنار تولید داخل، چون دوران پاندمی دوران فقط یک بودی بودن نیست، ولی خوشبختانه از نظر تولید یک سری اتفاقاتی در کشور ما افتاده. ببینید الان هم خوشبختانه شرکت های خصوصی مون، هم شرکت های دولتی مون، هم شرکت های خصولتی مون همه وارد تولید شدن. خب این باعث میشه که رقابت ایجاد بشه. این اینه واقعیت، هر جا رقابت باشه علم خلق میشه، صنعت شکل میگیره. خب تک بودی بودن، ما به انتظار یک مؤسسه بودن یا یک بخشی بودن، کاملا کشور از پویایی میندازه، از چابکی میندازه. پاندمی به ما نشون داد که باید چابک باشی، قدمت مهم نیست، به عمل برآید. این عین واقعیت.
متشکرم. نظر دکتر مصطفی هم داشته باشیم. آقای دکتر
خواهش میکنم، من نمیدونم حالا از مهمانان برنامه‌تون از مجمع وزارت بهداشت هم هستند یا نه. خب مسلم اینه که چون یه قسمتی از سال برمیگرده به حوزه سیاست گذاری و اینکه سیاست کشور به چه صورت هست، اون چیزی که من مطلع هستم رو عرض میکنم خدمتون. همونطور که آقای دکتر عبدالی هم اشاره کردن، بالاخره در مهار اپیدمی نباید و انتظارم نیست که منتظر یک یا حتی دو یا چند مجموعه باشیم، باید از راه های مختلف دنبال بکنیم که بتونیم واکسن رو در اختیار مردم قرار بدیم. و خوشبختانه اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در شرایط کنونی یکی از کشورهایی هستیم که پوشش واکسیناسیون خیلی خوبی رو تو کشور انجام دادیم. بحث بیشتر شاید این باشد که از این به بعد میخوایم چیکار بکنیم. ما بالاخره رسیدیم به جایی که چه با واکسن‌های تولید داخل و چه با واکسن‌های وارداتی که قسمت اعظمش از واردات محقق شد، تونستیم به یک پوشش واکسیناسیون مناسب برسیم. بحثی که الان وجود داره این که از این به بعد میخوایم چیکار بکنیم، و خب بیشتر بحث واکسن‌های یادآور یا بوستر مطرح میشود. آن چیزی که سیاست‌گذاری در کشور اتفاق افتاده و به نظر میرسه که این روند پیش خواهد رفت این هست که ما برای دوزهای بوستر اگر پتانسیل شرکت های و مجموعه های تولید داخل در این حد باشه که بتواند واکسن هم بی خطر و هم اثر بخشی مناسب تولید بکنه و در اختیار قرار بده و هم نتایج مطالعات گویای این باشد که خب ما خیلی از نتایج مطالعاتی که الان داریم در مورد دوزهای 1 و 2 واکسن بود، نه دوزهای یادآور. نتایج مطالعات هم گویای این هاشه که این واکسن ها به عنوان واکسن های در حقیقت یادآور میتونه کارهای مناسبی داشته باشه. سیاست کشور این هست که از این به بعد برویم وارد استفاده از سبد واکسیناسیون تولید داخل بشه. این لازمش این هست که برای شرکت ها مشخص بشه، تکلیفی مشخص شود که من از انیستیتو پاستور ایران مثلا 15 میلیون دوز واکسن میخواهم و انیستیتو پاستور تکلیفش روشن باشه، چه در مورد پاستور و چه در مورد سایر شرکت ها رسیده به جایی که میتواند واقعا با حد اکثر ظرفیت تولیدش واکسن تولید کنه، ولی چون چشماندازی نیست که چقدر خریدار وجود داره اکثر شرکت ها کمی با احتیاط دارن برخورد میکنن.
متشکرم. من از عزیزان خواهش میکنم که این دقایق پایانی برنامه رو یه مقداری بپردازیم به اینکه کشورهای منطقه تو چه وضعیتی هستن. آمار و ارقام خوبی از داخل داده شد، ظرفیت های تولید واکسن در داخل گفته شد، یه مقداری کشورهای منطقه رو میخوام یه مقایسه بکنیم که برای ذهن مخاطب ما مشخص بشه که بالاخره ما تو چه جایگاهی قرار داریم.
از نظر
تو سند چشم انداز خلاصه همیشه جلو چشممونه، ما نگاه میکنیم که تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سیاست، تو حوزه نظامی، تو این حوزه کجای منطقه هستیم. اینجا هم میخوام یه مقداری با کشورهای منطقه مقایسه بکنم. آقای دکتر عبدالیش جنابعالی بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد مقایسه تولید کشور ما با کشورهای منطقه، واقعیت یه چیزی که وجود داره، ما قدمت خیلی طولانی در واکسن داریم، خب تولید واکسن، و به نظرم مقایسه کشور ما با کشورهای منطقه از نظر تولید واکسن شاید خیلی درست نباشه. کشور ما را باید شما با هندوستان، با چین، با آمریکا مقایسه کنید. واقعیت ما جزو همیشه 5 کشور در واقع از نظر تولید واکسن.
نگاه خوبی بود.
اگر قدمت ما رو نگاه کنیم، دههی که در واقع پروفسور میر شمسی واکسن می ساخته تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا خط تولید واکسن نبوده.
آره.
دههی 46 ما اولین واکسن در واقع ویروسی انسانی را ساختیم، یعنی بر اساس سل بیست، بر اساس سل بافت بیست بگیم بیشتر، و بر اساس در واقع خود کشت ویروس. پروفسور میر شمسی و دکتر عباس شفیعی در واقع زحمت اینا کشیده بودن به همراه تیمشون.
1346.
بله. ما باید واقعیت آقای دکتر مصطفی هم اشاره کردن، ما یه زمانی به اروپا هم در واقع صادرات داشتیم.
بله.
خب الان درسته یه ذره در واقع صنعت واکسیناسیون ما رکود داشته، ولی بحثی که وجود داره، شما ما را باید با هندوستان در واقع مقایسه کنید که هندوستان الان نزدیک 4.5 میلیارد قرارداد با دنیا بسته.
حالا هندوستان ما جز کشورهای منطقه میدونیم دیگه.
کشورهای منطقه واقعیت ما از نظر تولید بیوتکنولوژی تو منطقه واقعیت میگم این یه واقعیته، از نظر بیوتکنولوژی مطمئن باشید که کشور ما خیلی جایگاه عالی داره. و من اینم خدمتتون بگم، اگر
اول منطقه هستیم تو اینا،
به نظرم تو واکسن با قدرت میشه گفت که هستیم، یعنی اینجوری اگه با منطقه بخوای مقایسه کنی، اصلا تو آسیا واکسن ساز 2 تا کشور هست و با ایران میشه 3 تا، چین و هند. آره، کره جنوبی و اینا اسمبلیه.
چیزی که تو فضای رسانه هی مرتب مطرح میشه که امارات این کارو کرده، قطر
امارات، من
کرده.
خدمتتون عرض
میکنم
امارات ببین یک سینوفارم یک شعبه زده، حتی کار پرسنلش و مدیر عاملش هم چینیه. دوستان برن مطالعه کنن علت اینکه این اتفاق افتاده، برای اینکه چین به راحتی به خاورمیانه دسترسی داشته باشه. مدیر عاملی که تو سینوفارم
تکنولوژیش آورده توی امارات،
آره، یه انگار یه درختی را آقا شما از مثال میگم از شمال ایران بیاری تو کویر بکاری، این نتیجه نخواهد داد. این یه واقعیت، تکنولوژی باید بومی باش، یعنی ساینتیستایی که تو کشور ما وجود داره.
اتفاقا آقای دکتر، ما یکی از این اتباع خارجی کشورهای توسعه یافته، اسمشو نمیگم، اومد ایران یه مقایسه‌ای کرد توی ایران، ما یه جلسه‌ای داشتیم باش، بعد نگاه که کرد معماری ما رو و حالا یه سری آثار باستانی و اینا رو که دید، گفت شما سال‌های سال از اینا جلوی این از کشورهای منطقه. گفتیم چطور؟ گفت که اونا دارن مصنوعیشو میسازن، شما قدمت دارین. این صحبتی که جناب علی برد، من تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر درود، در خدمتتون هستیم. ما میخوام این دقایق پایانی رو مقایسه ای داشته باشیم بین خودمون، ظرفیت های خودمون گفته شد، هم آقای دکتر مصطفی، آقای دکتر عبدلی، جناب منتجبی فرمودن. میخوام یه مقدار مقایسه داشته باشیم کشورهای همسایه‌مون، کشورهای منطقه غرب آسیا.
در واقع حالا آماری که وجود داره، این آمار نشون میده که توی دنیا ما الان یه جوری، اگر که از سایت WHO نگاه بکنید که حالا همینجوری میبینیم که کشورهای هنوز در مراحل پیش بالینی و بالینی هم وارد میشن. الان آمار به روز دیروز از سایت سازمان جهانی بهداشت نشون میده تعداد واکسنایی که توی مراحل توسعه بالینی هستن همچنان 137 در واقع واکسن ساز هستن و اونایی هم که در فاز پیش بالینی هستن 194 تا.
194 تا پیش بالینی، بله
بله.
این از این 137 تا 7 تاش تو ایران ظاهرن، آره
12 تاش فکر میکنم
12 تا تو ایران،
11 یا 12 تا ما واکسن ساز تو ایران داریم خوشبختانه.
ما متاسفانه خانم دکتر به نظر میرسه که یه مقداری تو بحث تبلیغات و اطلاع رسانی ضعیفیم،
بله،
افکار عمومی رو نتونستیم خوب مدیریت کنیم. از 137 تا 12 تاش تو ایرانه، بعد مردم خلاصه هی اظهار خستگی و اظهار ناامیدی و اظهار یأس میکنن. یه مقداری تو زمینه اطلاع رسانی به نظر میرسه که باید بیشتر کار بشه.
ببینید الان بحثی که وجود داره، حالا با سابقه هم که گفتی این نظر شخصی منه، واکسن یه موقع اقتدار ما بود، ولی با همین صحبتایی که حالا یا کامل بیان نشد یا اینکه حالا بعضن که حالا من مغرضه رو کاری ندارم، این شد تبدیل به یه جور بدهی واکسن سازا، در حالی که اینجوری نیست. واکسن همیشه ابزار پدافند یک کشور بوده، اقتدار یک کشور از نظر من، و با توجه حالا به جز واکسن کرونا که یه رنج وسیعی از مردم جامعه رو در بر میگیره، واکسن خب در رنج سنی که استفاده میشه جز مهمترین در واقع ابزارهای نظام سلامت هستش که بایستی که به خوبی ازش پاسداری بشه به نظر من، که رسانم ما خیلی مهم میداره. بحثی که هستش من بگم که چرا این تعداد در واقع واکسن سازا هی هنوز دارن تو مراحل پیش بالینی و بالینی ورود میکنن، به خاطر اینکه دنیا الان به 12 میلیون دوز واکسن احتیاج داره اگه تازه ما دو دوزه در نظر بگیریم. حالا نکته ای که وجود داره، تا همین الان 70% جمعیت دنیا واکسینه شدن،
بله.
حدودا 11 تا کشور که چین الان بیشترین میزان تولید واکسن رو داره، بعدش آمریکاست، بعد آلمان و هند و انگلیس و در واقع هلند و بلژیک که مشترک هستن، روسیه و حالا چند تا کشور دیگه. نکته ای که هستش اینه که خب ایران هم الان با توجه به اینکه 24 تا کشور هستن که واکسن ساز دنیا هستن، با رگولاتوری یا نشنال رگولاتوری آتوریتی یا اداره داروی مورد تایید WHO، اگه به سایت WHO تشریف ببرید برای یک نگاه مختصر، میبینید که از بین اون 24 تا کشور واکسن ساز دنیا اسم ایران ثبت شده. بنابراین ایران هم این توانایی رو داره که خب واکسنی بسازه با استانداردهای بین المللی. چرا؟ چون که اداره غذا و داروش در واقع فانکشنال شناخته شده از طریق سازمان جهانی بهداشت برای اینکه تایید بکنه واکسن‌ها رو. الان خب خدا رو شکر ما داریم به این مرحله پیش میریم. انتیتوپاستور حالا تو همین مدت کم بعد انتقال تکنولوژیش، دانش تولید واکسن کروناش، خب با توجه به اینکه زیر ساخته شدهش در اینجا کاملا نهادینه شده، و تا همین الان که خدمت شما هستیم بعد از مرداد ما که ما تونستیم مجوز مصرف اضطراریمون رو بگیریم، حدود 6,300,000 دوز واکسن رو تحویل دادیم و تا پایان آذر ماه این رقم به 8 میلیون دوز و در پایان دی ماه انشالله به 13 میلیون دوز واکسن خواهد رسید، که من در واقع مقایسه میکنم با خود انسیتوپاستور که فقط سالانه 3 میلیون دوز در واقع بر اساس اعلام نیاز نظام سلامت کشور واکسن هپاتیت و حدود 5 میلیون دوز واکسن بسیج میداد.
خیلی ممنون. در خدمت جناب آقای منتجبی هم هستیم. ما مقایسه ای باز اگر آماری دارید خدمت هست.
ببینید در رابطه من صنعت بیوتک میخواستم یه خورده بحث بکنم، در واقع صنعت تولید محصولات بیولوژیک. خب من همونطور که خدمتون گفتم ما سال 96 گواهینامه اتحادیه اروپا رو دریافت کردیم، بزرگترین سایت تولید محصولات بیولوژیک رو ما راه اندازی کردیم که توانایی تولید در واقع کشت بیوریاکتورمون در ماه در حدود 25,000 لیتره، که این توی کل ایران که چرز کنم کل منطقه خاورمیانه بی نظیره، یعنی نظیرش وجود نداره. ادعای صحبت منم صادرات دارویی هستش که شرکت انجام داده. ما سال گذشته بیش از 60% صادرات دارویی کل کشور رو انجام دادیم.
رو بحث انتقال تکنولوژی به کشورهای همسایه هم شما کاری انجام دارید؟
ما تو زمینه انتقال تکنولوژی به شدت فعال هستیم. به کشورهای روسیه، ترکیه، تونس و هند ما پروسه های انتقال تکنولوژی رو در دست انجام داریم، چون تکنولوژی رو ما اینجا بومی کردیم. خودمون در واقع تولید کننده مولکولای بیولوژیک هستیم. چهار تا کشوری که خدمتتون گفتم، روسیه، ترکیه، تونس و هندوستان، ما در زمینه انتقال تکنولوژی فعال هستیم. پروژه های مختلفی برای مولکولای مختلف رو با این کشورها در دست انجام داریم در حال حاضر.
بله متشکرم.
من خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد. فقط میگم بخواید با منطقه مقایسه بکنیم، پیرو تکمیل صحبت آقای دکتر عبدولی، واقعیتش اینه که توی صنایع بایوتک فکر میکنم یعنی ایران پیشرو باشه، حداقل در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا فکر نمیکنم تکنولوژی وجود داشته باشه عمدتاً وارد کننده، و در رابطه با کشورهای دیگه هم حتی مثل ترکیه هم فکر نمیکنم تو زمینه بایوتک پیشرفت چندانی به اندازه ایران توی کشورشون اتفاق بیفته.
متشکرم جناب منتجبی، متشکرم.
سلامت.
برمیگردیم استودیو و آخرین صحبت ما با جناب دکتر احسان مصطفوی هست، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر، میخوام یه مقداری تو بحث مقایسه باز اگر آمار و ارقامی دارید بفرمایید برای شنوندگان عزیز. مطالب خوبی دوستان فرمودن، جناب عالی هم تکمیل بفرمایید که وضعیت ما یه مقداری روشن‌تر و شفاف‌تر بشه برای مخاطبین توی بحث واکسن کووید 19.
خواهش میکنم. همونطور که عزیزان اشاره فرمودن، واقعیت اینه که دوره پاندمی کرونا در کنار چالش‌هایی که هم برای نظام سلامت ایران و هم برای جامعه جهانی ایجاد کرد، واقعیت اینه که یک فرصت‌های منحصر به فردی رو برای حداقل کشور ما در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه واکسن فراهم کرد. یعنی ما گرچه یک کشور واکسن ساز در حقیقت بودیم، ولی اهمیت موضوع حداقل برای سیاست‌گذاران خیلی اونقدر که این روزها پررنگ و روشن هست شاید در حقیقت پررنگ نبود در دهه‌های و سال‌های اخیر، و خب این نتیجهش کم رنگ شدن مجموعه های واکسن ساز در رسالتی که میتونستن ایفا بکنن در حوزه سلامت بود. خوشبختانه در دو سال اخیری که کشور درگیر و جامعه جهانی درگیر کرونا بود، فرصتی فراهم شد و حمایت های اتفاق افتاد، گرچه که خب حمایت ها میتونست به اشکال بهتری هم صورت بگیره، فرصتی فراهم شد که غیر از مجموعه های واکسن ساز دولتی مثل پاستور و مؤسسه رازی، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی ورود کردن به این حوزه. قطعاً این بستر خیلی امیدوارکننده است که ما باید این بستر رو قدر بشناسیم، هم میتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه برای واکسن‌های آتی که در حوزه کرونا هست، و مهمتر اینه که این بستری که فراهم شده میتونه بستری باشد برای تولید واکسن‌های دیگه‌ای که هم کشور ما و هم سایر کشورهای دنیا نیاز دارن. بنابراین واقعا یک قدرشناسی و یک دستمریزار لازم داره برای همه افرادی که ورود کردن به این حوزه، و قطعا در آینده بهتر میشه قضاوت کرد در مورد کار بزرگی که در کشور توی همین بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاد.
متشکرم آقای دکتر مصطفوی. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع مقایسه توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر احسان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، جناب دکتر اصغر عبدولی از متخصصین و فناور کوبرکت، جناب مهران منتجبی در خدمتشون بودیم، مهمان تلفنی برنامه ما بودن، و سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران هم به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. مباحث خوبی رو دوستان مطرح کردن. اگر بخشهایی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل این گفتگو و همه گفتگوهای رادیو گفتگو رو اینجا ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو هستش، و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و با پیشنهادات، انتقادات و نظرات خوبتون کمک بکنید که ما انشالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو ارائه بکنیم. بنده حمید یزدانیان، کارشناس مجری، سرکار خانم سیما غفاری، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم آسیه همتی، صدا بردار این برنامه هم در خدمتتون هستیم. همه شنوندگان خوبمون و اساتید حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
خب گفتگوی علمی امشب رو هم به مدت 51 دقیقه شنونده بودید با موضوع مقایسه توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبست.
یک فرمانده
این سال ستاری هست
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ثابتتون
جلوشون وای
یکی یکی آمیزه تو میکنم
سیستم دلالی که منفعت به خرید از خودش
یعنی چی نمیدن تو خود تصمیم گیرنده
میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میکنم
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر کنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافنا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور.
ستاد
به باقیت سینمایی از یک قهرمان.
طرف شدم با اونا رو بزبورت.
در سینماهای سراسر کشور.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. و اما دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. مجموعه همکارانی که در این بخش همراه شما عزیزان بودند: حسین روزبهانی تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار، یوسف پیمانی هماهنگی پخش و من هم گوینده این نوبت سید محمد عطری. امیدوارم که شب آرومی رو به سپیده برسونید. شب بخیر، خداحافظ.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق به بود.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان، هموطنان عزیز و ارجمند. شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به اتفاق همکاران بسیار خوبم در این نوبت از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه امشب. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن گویای 2786 1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما دوستان خوبم، صدای پای شب عنوان برنامه زنده ایست که در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.